کتاب مرثیه ارمیا یا مرثیه ها از A تا Z رنج. تصور کنید در میان خرابه ها نشسته اید. مرگ، زوال، ویرانی، درد از دست دادن، طاقت فرساست. احساس تنهایی، طاقت فرسا، سرگردانی، ناامیدی، ناراحتی و دلتنگی ممکن است خرابه های یک خانواده، ازدواج یا یک شهر باشد. اما با این وجود این یک ویرانه است و درد و رنج بسیار زیاد دارد. در طی این 5 هفته آینده کتاب مرثیه ها را بررسی میکنیم که صدای این نوع دلتنگی را میدهد. شاید در برخی سطوح جذابترین کتاب نباشد. گذراندن چند هفته در کاوش در بخش تاریکتر و غم‌انگیزتر زندگی در جهان چالش هایی دارد و با این حال واقعیت زندگی در جهان سهم عادلانه از رنج، غم و اندوه و ناامیدی مکنده روح دارد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که به اندازه کافی طولانی زندگی کنید و سرانجام شما را پیدا خواهد کرد. مرثیه ها اساساً مجموعی از 5 باب است که هر کدام می توانند به تنهایی مجزا باشند، اگرچه به طور کلی به هم تعلق دارند. این 5 باب تأملی در مورد رنج، اندوه و ناامیدی پس از ویرانی اورشلیم در سال 586 قبل از میلاد است. ما چند سال پیش در جلسات عصرمان در حالی که از طریق پادشاهان 2 کار میکردیم این موضوع را با جزئیات کامل بررسی کردیم. اگر میخواهید پس زمینه را بررسی کنید آن را در وبسایت خواهید یافت. پس از انواع رفتارهای دوگانه و شورش از سوی یهودا، بابلی‌ها اورشلیم را به مدت 18 ماه محاصره کردند. تمام ذخایر آنها قطع شد. آنها را گرسنه نگه داشتند و در نهایت آنجا را فتح کردند و همه به جز فقیرترین مردم را به بابل تبعید کردند. استقلالشان رفت، شهرشان ویران شد، ثروتشان مصرف شده بود، امیدشان بر باد رفته بود، معبد آنها دیگر نبود. این باب ها نشان دهنده یک سوگ جمعی برای از دست دادن هویت ملی خود است، از دست دادن ملیت خود، از دست دادن مرکز مذهبی خود، از دست دادن تمام آنچه که داشتند. آنها آهنگ های تشییع جنازه می خواندند. برای همه چیزهایی که از دست رفته و از منظر آنها هرگز نمی توان آنها را به دست آورد، افسوس می خوردند. اگر آنها در اسکاتلن قرار داشتند بدون شک پاپ ها آنها را همراهی می کردن. ما به طور قطع نمی دانیم که چه کسی این اشعار را سروده است. اگرچه به طور سنتی تصور می شود که ارمیای نبی باشد. این یک پیشنهاد معقول است. پس از همه در سراسر پیشگویی که نام او را دارد او هشدار می دهد که شورش علیه خداوند ناگزیر به اینجا می رسد. ترجمه یونانی اوتو همچنین کتاب مرثیه را به ارمیا نسبت داده است و دوم تواریخ میگوید ارمیا برای یوشیا مرثیه سرود و تا امروز همه خوانندگان زن و مرد یاد یوشیا را در ناله ها مرثیه می کنند. اینها در اسرائیل یک سنت شد. بنابراین مشخص نیست که چه کسی آن را نوشته است، اما مطمئنن امکان پذیر است که ارمیا آن را نوشته باشد. با این حال آنچه واضح به نظر می رسد این است که شخصی که آن را نوشته آنجا بوده و آن را با چشمان خود دیده است. در زبان اصلی زیبایی ادبی بالایی در این اشعار وجود دارد که در زبان انگلیسی حسرت آن را می خوریم. ترجمه ها 4 فصل از 5 فصل به صورت آکروستیک نوشته شده است. منظور من این است که آیات به گونه ای نوشته شده است که از A به Z حرکت کنند. بنابراین فصل 1 دارای 22 آیه، 1 آیه برای هر یک از الفبای عبری، در هر آیه 3 سطر است. اگر به زبان انگلیسی سر و کار داشتیم، آیه 1 با A شروع می شد، آیه 2 با B، آیه 3 با C و غیره. فصل 2 نیز به ترتیب مشابهی دارد. فصل 3 آکروستیک شدیدتر است. این نیز شامل 3 مصرع است. اما در این مورد هر 3 سطر با حرف مربوطه شروع می شود. بنابراین اگر به زبان انگلیسی سر و کار داشتیم فصل 3 آیه 1 تا 3 شروع می شد با AAA و فصل 2 آیه 4 تا 6 با BBB و فصل 3 آیات 7 تا 9 CCC و همینطور پیش می رفت. فصل 5 تنها فصلی است که بدون آکروستیک است اما دارای 22 سطر است که 22 حرف الفبای عبری را منعکس می‌کند. من از چت‌جی‌پی‌تی خواستم که متن را دوباره ترجمه کند تا به ما نشان دهد که چیست. آکروستیک در فصل 1 ممکن است به زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی و فارسی شبیه باشد. به نظر می‌رسد کار شایسته انجام داده است. دیلار و لانگمن خاطر نشان می‌کنند هدف چنین آکروستیکی اصلا مشخص نیست. حتی از یک وسیله یادگاری بودن آن تا دادن حس کامل بودن به موضوع باب را شامل می‌شود. در مرثیه ها این یک نوع A تا Z است از رنج. گمان می‌کنم هر دو این پیشنهادها می‌توانند همزمان درست باشند و این واقعیت که یهودیان هنوز هر سال در یاد بوده تخریب معبد در سال 70 پس از میلاد مرثیه می‌خوانند این امر را تا حدی پشتیبانی می‌کند. با این حال قبل از اینکه به متن برویم ببخشید و ببینیم چه چیزی وجود دارد، ما باید بپرسیم تا این سوال را جواب دهیم که چرا زحمت بکشیم. نگاه کردن به غم و اندوه چه فایده‌ای دارد و مردمی که 2500 سال پیش زندگی کردند و مردند، سقوط اورشلیم و تبعید بابلی چه ربطی به ما دارد؟ خب کریستوفرش اشاره میکند که ما باید به آن توجه کنیم. آیا خواندن این اشعار حداقل 4 افق مختلف را برای ما مشخص میکند؟ زمینه اصلی تخریب وجود دارد. معبد، تبعید مردم. شورش اصلی وجود دارد. در پیدایش خداوند آدم و حوا را برکت داد، اما آنها تجاوز کردند و گناه مرگ را به جهان آوردند. بنابراین غم، درد، دلتنگی، اشک و اندوه همه ریشه در پیدایش دارند. به همین دلیل است که زندگی تحت نفرین چنین است و جهان هنوز تحت آن نفرین است. آن لحظه هیجان انگیزی وجود دارد که خداوند عیسی به اورشلیم می‌نگرد و در طغیانش برو گریه می کند. لوقا 19:41. درد، غم و اندوه ادامه دارد و بعدا کمی بیشتر در مورد آن فکر خواهیم کرد و در نهایت امروز کلیسای مسیح وجود دارد با تمام ضعفش، شکنندگی و حتی شکست. نکته این است که ما فقط به غم و اندوه و درد یک انسان خاص در 2500 سال پیش علاقه نداریم، اما این آهنگ ها و یا مرثیه ها به طور کامل تر به غم جمعی در مورد زندگی تحت نفرین صحبت میکنند. بر سر شورش علیه خداوند عیسی و حتی زندگی در کلیسای امروز. این باب ها در میان غم و اندوه ما حرفی برای گفتن دارند و بنابراین با این مقدمه بیایید به فصل 1 بپردازیم. همانطور که از رنج رو بررسی میکنید و ابتدا در نظر میگیریم از A تا Z چه رنجی به نظر میرسد. انگار که تنهایی است. آیه 1. چقدر شهر تنهاست؟ او زمانی پر از مردم بود اما الان خالی. آیا در اوج قرنطینه کووید وارد مرکز شهر شدید؟ خیابان‌های خالی و وهم‌آلود، پوچی، تنهایی. چقدر شبیه بیوه زنی است؟ او که در میان ملت‌ها بزرگ بود. آن تنهایی پایدار، جوینده و شکافنده، زیرا کسی که با تو در زندگی سفر کرده است رفته است. شاهزاده خانم برده شده و همه چیز را از دست داده است. تنهایی، بردگی، بیوگی و در شب به تلخی گریه می کند. آیه 2. اشکای زیادی وجود دارد که گناه های او را لکه‌دار می کند. انگار رها شده. در میان عاشقان او کسی نیست که او را در کسی نیست که او را تسلی دهد. این نقطه است که ما بینش عمیق‌تری نسبت به وضعیت به دست می آوریم. اورشلیم به عنوان یک بیوه در آیه 1 به تصویر کشیده شده، اما در آیه 2 متوجه می شویم که عاشقان او را ترک کردند. شما ممکن است از زمان مادر پادشاهان 2 به یاد بیاورید که مردم برای نجات خود به خداوند اعتماد نخواهند کرد. آنها به دنبال اتحاد با ملل دیگر رفتند که در اینجا به عنوان عاشق شناخته می شوند. اما وقتی کار به پایان رسید، عاشقان او را رها کردند و همه دوستانش به او خیانت کردند. توجه کنید که اشاره به او کسی را نداشت که به او آرامش دهد هستش. آیه 2. این اولین مورد از 5 اشاره به فقدان کسی است که به او آرامش دهد. ما آن را در آیه های 9, 16, 17, 21 هم میبینیم. هیچ تسلی دهنده‌ای وجود ندارد که او را تسلی دهد. راحتی دور است. او آن حس از دست دادن کسی نیست که به او آرامش دهد. من را به یاد می آورد. فریاد شاکیانه فردی مرکوری. آیا کسی می تواند من را پیدا کند؟ کسی برای دوست داشتن؟ چه رنجی به نظر می رسد؟ شبیه تنهایی است. به نظر می رسد مثل رها شدن. کسی نیست که به او آرامش دهد. انگار که از دست دادن. اورشلیم زمانی مکانی بود که ازدحام زیادی داشت. آیه 4. بازدید کنندگان معبد، بازدید کنندگان از جشنواره‌ها، زمانی خیلی پرجنب و جوش، زمانی بسیار زنده بود، اما اکنون حتی جاده‌ها عزادار هستند. جاده‌ها به اورشلیم عزادار شد، زیرا دیگر کسی به جشنواره نمی‌آید. دیگر جشنواره در کار نیست. همه دروازه‌های او متروک است و کشیش‌ها ناله می‌کنند. باکره‌های او رنج می‌برند و خودش رنج می‌برد. اکنون دشمن در رأس امور است. تمام قوم او در برابر دشمن به اسارت رفتند. جمعیت زیادی وجود داشت، زیرا همه به جز فقیرترین افراد در سرزمین غریب به اسارت برده شدند. عظمت مکان از بین رفته است، شکوه رفته است. دیگر هیچ رهبری وجود ندارد. شاهزادگان مانند آهوی شدند که چراگاه نمییابند. آنها بیخبر هستند و چراگاهی نمییابند. آیه 7. اورشلیم در روزهای مصیبت و سرگردانی خود همه چیزهای گرانبها را به یاد می آورد که از روزگار قدیم مال او بود. هنگامی که قوم او به دست دشمن افتاد و کسی نبود که او را یاری کند، دشمنانش بر او چیره شدند، سقوط او را مسخره کردند. همه چیزهای گرانبها از معبد مورد حمله قرار گرفتند. تمام طلا و نقره ها غارت شدند. تمام سنگ های قیمتی و ادوات گرانبها را برداشتند و بردند. وقتی بابلی ها حمله کردند و به معبد هجوم بردند و همه چیز را گرفتند و ویران کردند، دشمن دست های خود را بر همه چیزهای گرانبهای او دراز کرده است، زیرا او امت ها را دیده است که به قدس او وارد می شوند. کسانی را که تو آنها را از ورود به جماعت خود منع کرده ای. مثل تجاوز است. فقط کاهن اعظم را به یاد بیاورید و او فقط یک بار در سال و از طریق ریختن خون اجازه ورود به مقدسات را داشت. اما در اینجا بابلی های مهاجم به زور وارد پناهگاه می شوند و آنچه را که می خواهند می گیرند و به هر حال کسانی که نباید در حرم باشند وارد می شوند. چه رنجی به نظر می رسد. شبیه تنهایی است. رها شدن، از دست دادن. به نظر می رسد پشیمانی در گناهکاری و اورشلیم خود را به کسانی داد که هرگز نباید او را می داشتن. آیه 8. بنابراین او کثیف شد. همه کسانی که او را گرامی می داشتن او را تحقیر می کنند، زیرا برهنگی او را دیدند. خود او ناله می کند و صورتش را بر می گرداند. او در حسرت تلخ ناله می کند. استفاده شده و دور انداخته شده و صورتش را بر می گرداند. آیه 9. نجاست او در دامن اوست. او با آینده خود فکر نکرد. بنابراین سقوط او وحشتناک است. او هیچ همراهی ندارد. و فقط احساس و شکستگی کامل وجود دارد. زیرا اورشلیم اعلام میکند. خداوندا، اینک مصیبت من برای دشمن پیروز شده است. رنج چه شکلی است؟ به نظر میرسد تنهایی، رها شدن، از دست دادن و پشیمانی. به نظر میرسد نیاز برآورده نشده. آنها ناامیدی برای غذا هستند. قحطی و گرسنگی واقعیت معاصر است. آیه 11. همه افراد او ناله می کنند در حالی که به دنبال نان می گردند. آنها گنجینه های خود را با غذا معاوضه می کنند تا قدرت خود را احیا کنند. خداوندا بنگر و ببین که من حقیر هستم. حتی نیازهای اولیه آنها نیز برآورده نمی شود. آنها هر چیزی را برای غذا می دادند اما حقیر هستند. آیا متوجه شدید که این چقدر وحشتناک است؟ این رنج عمیق، شهری که شخصیت پردازی می شود تنها و متروک است. او ضرر بر باخت داد. او مورد استفاده قرار گرفت. مورد آزار و اذیت قرار گرفت و دور انداخته شده و پشیمان شده و نیاز به یاری دارد که کمکش کند. چه رنج وحشتناکی و برخی از ما می توانیم با جنبه هایی از این شهر رنج دیده آشنا شویم. این مردم رنج کشیده، زیرا ما چنین رنج‌هایی را در زندگی خود دیدیم. به راستی آنچه که ریشه این رنج است این است که آنچه از دست رفته وجود خداست. این حضور خدای یگانه است که گم شده است. هیچ تسلی دهنده‌ای پیدا نمی‌شود. آنها ناله می‌کنند و آه می‌کشند در حالی که در مورد چیزهایی که از دست دادند فکر می‌کنند. اما آنچه آنها از دست دادند خود خداست و این بیشک بزرگترین رنج است. آنچه در اینجا داریم نگاهی اجمالی به جهنم است. تصویری کوچک از جهنم، پر از تنهایی، رها شدن، از دست دادن، پشیمانی و برآورده نشدن نیازهای بیپایان. و حضور خدا پیدا نمی شود. چه رنجی، چه عذابی، چه فاجعه‌ای. این 11 آیه اول مشاهده از رنج را تشکیل می دهد. از آیه 12 در مورد صدا تغییر می کنند و ما شروع به دریافت مقداری تفسیر می کنیم. تفسیر همین فاجعه ها. این همه رنج همانطور که شرح به زبان می آورد. پس بیایید به دومین نکته خود بپردازیم. رنج از کجا می آید؟ خب لیدی صهیون صحبت می کند و ما بینشی به این می یابیم که این همه رنج از کجا آمده است. در بعد سطحی به نظر می رسد این رنج ها از تهاجم دشمن بیرحم ناشی می شود. ممکن است دیده شود که آنها از تصمیمات اشتباه رهبران سیاسی ناشی شدند. رو در رو و سربازان فردی آمده است و ارتش بابل در حالی که ارتش بابل هم فکر میکنیم که این منبع بود و رنج به معنی از دست دادن نکته است. با آیه 18 نگاهی بیندازید. خداوند در حق است زیرا من در برابر کلام او عصیان کردم. به اعتراف خودش او علیه کلام خداوند عصیان کرده است و خداوند حق دارد که این حکم را بر او بیاورد. او در آیه 20 میگوید که در پریشانی است، شکمش میچرخد، در واقع حالت دلشوره داره و قلبش در درونش منقلب می شود زیرا بسیار سرکش بوده است. او دوباره در آیه 22 می گوید تو به خاطر تمام گناهان من با من برخورد کردی. رنج به این دلیل است که یهودا در شورش است. او بسیار سرکش بوده است. او تخلفات زیادی دارد و اکنون او این را به خوبی درک کرده زیرا فهمید که یهودا و اسرائیل با خدا عهد بستند. در جشن هایی که دیگر وجود نداشت با آن عهد اشاره شد. در اشارات به صهیون. در عهد برکات آشکاری برای اطاعت از خداوند و لعنت های بسیار آشکار برای رد او و کلام او وجود داشت. اگر صدای یهوه خدای خود را صادقانه اطاعت کنید و مراقب باشید که تمام اوامر او را که امروز به شما امر می‌کنم انجام دهید، یهوه خدایت شما را بر همه اقوام زمین برتری خواهد داد. و اگر صدای یهوه خدایت را اطاعت کنی همه این برکات بر تو نازل خواهد شد و به تو خواهد رسید. و سپس فهرست بلندی از برکت وجود دارد که از اطاعت از عهد جاری می شود. اکنون با آیه 15 بروید و طرف دیگر عهد را خواهید دید. اما اگر صدای یهوه خدایت را اطاعت نکنی و احتیاط نکنی که همه اوامر و فرایض او را که امروز به تو امر می کنم انجام دهی، آنگاه همه لعنت ها بر تو خواهد آمد و تو را فرا خواهد گرفت. ملعون خواهی شد. سپس فهرستی طولانی از نفرین هایی که از عهد سرچشمه می گیرند وجود دارد. نافرمانی، این رنج ناشی از سرپیچی از عهد است. ببخشید. در تمام طول پادشاهان یک و دو مردم را می بینید که هر از چند گاهی اشتباه می کنند. و خدا رسولانی را می فرستد تا آنها را به توبه دعوت کند، تا آنها را بازخوانی کنند، اما آنها امتناع می کنند و تا زمان قضاوت نمی پذیرند و هم و ریشه همه اینها به باغ عدن باز می گردد، زیرا والدین اول ما نافرمانی از عهد را انتخاب کردند و خدا با آنها گفت در پیدایش که به زن گفت من درد تو را در فرزندآوری زیاد خواهم کرد و با درد فرزندان خود را خواهی آورد. آرزوی تو برای شوهرت باشد و او بر شما حکومت خواهد کرد. و به آدم گفت چون به صدای همسرت گوش دادی و از درخت خوردی و به شما دستور دادم که از آن نخورید، زمین به خاطر تو ملعون شد. در درد تمام روزهای زندگی خود از آن بخورید. خار و خاشاک برای شما خواهد بود و گیاهان مزرعه را بخورید. و به عرق صورتت نان خواهی خورد تا به زمین باز کردی، زیرا از آن گرفته شده ای، چون تو خاکی و به خاک باز خواهی گشت. نافرمانی باب درد و رنج و ناامیدی رو گشود و به سهم جمعی بشریت تبدیل شد. بنابراین در آیه 12 زنی که نماینده شهر است میگوید خداوند این را در روز خشم شدید خود انجام داد. انگار آتش را در استخوان‌های من فرستاده است. مثل این است که توری برای پاهای من پهن کرده است. او مرا رها کرده است. مات و مبهوت تمام روز در توهم و وهم هستم. او میگوید مثل این است که خداوند تمام گناهان من را گرفته، تمام شرارت من، همه شرارت من و آنها را به یوغ بسته و آن یوغ سنگین را بر گردن من نهاده. خداوند مرا به دست کسانی داده است که نمیتوانم با آنها مقاومت کنم. آیه 15. خداوند دختر باکره یهودا را مانند در شراب زنی زیر پا گذاشته است. آیا آن تصاویر را از مطالعات اخیر ما در مکاشفه تشخیص می‌دهید؟ و بنابراین گریه، اشک، ویرانی، عهد شکسته می شود و برکت به دلیل تجاوز مردم از بین می رود. قضاوت آمد، خدا این کار را کرد و درد دارد. طغیان و گناه قضاوت خدا را برمغان آمده است و دردناک است. از زمانی که آدم و حوا گناه کردند و از باغ بیرون رانده شدند، جهان شکسته شد و بشریت آنچه را که به کارت درو می کند، گناه و عصیان، موجودات رنج و اندوه، آنها را در یک سطح کیهانی در یک جهان شکسته می آورد و آن را در سطح شخصی می آورد. دنیا آنچه را که کاشته درو می کند. آیا امیدی هست؟ خب این ما را به نقطه پایانی خود می رساند. آیا امیدی هست؟ البته ما می دانیم که خداوند عیسی مسیح آمده است تا گناهکاران نه از دست رفته را نجات دهد و روز دیگر درد، اندوه، ماتم، عشق یا حتی مرگ وجود نخواهد داشت. اخیراً در مکاشفه با آن فکر کرده ایم. ما می دانیم که او مردمش را از تصادف ماشین که امروز جهان است نجات می دهد. آیا امیدی در مرثیه ها وجود دارد؟ خب زیاد نیست. این یک فصل تاریک، غم‌انگیز و مایوس کننده است. ما واقعا داریم کشف میکنیم. باید منتظر فصل 3، فصل کلیدی باشید تا کشف کنید. محبت استوار خداوند هرگز قطع نمی شود. رحمت او هرگز به پایان نمی رسد. آنها هر روز صبح پیدا می شوند. اگر دقت کنید فکر میکنم بارقه از امید وجود دارد. با یه 12 توجه کنید. آیا برای شما چیزی نیست؟ همه شما از آنجا عبور میکنید. نگاه کنید و ببینید اگر غمی مانند غم من باشد که بر من وارد شده است که خداوند آن را تحمل کرد. در روز خشم شدید او آیا تا حدودی مسیحایی به نظر نمی رسد؟ خداوند عیسی آمد تا زندگی و نور و امید بیاورد، اما ترد و تحقیر شد. در لوقا 19:41 هنگامی که عیسی خداوند یک هفته قبل از مصلوب شدن خود وارد اورشلیم شد می‌خوانیم و چون نزدیک شد و شهر را دید بر آن گریه کرد و گفت ای کاش در این روز شما چه چیزهایی را برای صلح می‌دانید، اما اکنون آنها از چشم شما پنهان شدند. زیرا روزهایی بر تو خواهد آمد که دشمنانت دور تو سنگر خواهند گذاشت و تو را محاصره کرده و از هر طرف محاصره خواهی بود. تو فرزندانت را که در درونت هستی به زمین خواهند انداخت و سنگی را در تو نخواهند گذاشت، زیرا زمان دیدارت را نمی‌دانستی. عیسی گریه کرد و از طرد شدن اورشلیم و قضاوتی که طرد به همراه داشت ناله کرد. آمده بود که بخشش و آشتی بیاورد، اما مطرود و طرد شد. او را به صلیب میخکوب کردند و رها کردند تا خونریزی کند و بمیرد و رهگذران به او فحش دادند. لوقا 23 به تفصیل درباره تمسخر آن میگوید او دیگران را نجات داد، او خود را نجات دهنده نامید. اگر او مسیح خدا برگزیده اوست، آیا برای شما چیزی نیست؟ همه شما که از آنجا عبور میکنید نگاه کنید و ببینید اگر غمی مانند اندوه من باشد که بر من وارد شده. اگر پادشاهان یهودیان هستی خودت را نجات بده. مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده. برای شما چیزی نیست. همه شما که می گذرید نگاه کنید و ببینید اگر غمی مانند غم من باشد که بر من آورده شده. در این فجیع ترین عمل تمام دوران مصلوب شدن مسیح خداست که امید پیدا می شود. برای شما چیزی نیست. نگاه کنید و ببینید. آیا غم و اندوهی مانند اندوه مسیح وجود دارد که خداوند او را در هم کوبید؟ او را غمگین کرده. وقتی روح او قربانی گناه می شود، او برای شما چیزی نیست. نگاه کنید و ببینید آیا غم و اندوه مانند آن وجود دارد؟ غم و اندوه مسیح که به خاطر گناهان ما مجروح شد و او به خاطر گناهان ما در هم شکسته شد، آیا برای شما چیزی نیست؟ نگاه کنید و ببینید که آیا غم و اندوه مانند آن وجود دارد؟ غم و اندوه مسیح که خداوند گناه ما را بر عهده او گذاشت. برای شما چیزی نیست؟ نگاه کنید و ببینید آیا غم و اندوه مانند آن وجود دارد؟ غم و اندوه مسیح به عنوان تجلیل از روح خود که به مرگ کشیده شد. وقتی روح او قربانی گناه می شود، آیا برای شما چیزی نیست؟ نگاه کنید و ببینید آیا غم و اندوه مانند اندوه مسیح وجود دارد که او به خاطر گناهان ما مجروح شد؟ با این حال او گناه بسیاری را تحمل کرد و برای متجاوزان شفاعت میکند. آه، امیدی در رنج است. آن امید مسیح عیسی است. در واقع او تنها امید است. نتیجه گیری: نشستن در میان ویرانه های این دنیا، شکسته و ملعون به گناه، مرگ، زوال، ویرانی، درد از دست دادن، طاقت فرساست. احساس تنهایی، طاقت فرسا، سرگردانی، ناراحتی، ناامیدی و دلتنگی ممکن است خرابه های یک زندگی، یک خانواده، یک ازدواج یا یک شهر باشد. اما با این وجود این یک ویرانه است و درد و رنج بسیار زیادی دارد. زندگی در این دنیا آسان نیست. زندگی بسیار سخت است. مردم از جمله مسیحیان دنبال همه چیز می روند تا درد را بی‌حس کنند. برای فرار از رنج، اما هیچ کدام کار نمی کند. امید فقط یافت می شود. امید واقعی، امید پایدار فقط در خداوند عیسی مسیح و قدرت نجات او یافت می شود. زندگی مسیحی در دنیای شکسته و نفرین شده به گناه می گذرد. ما همیشه از رنج فرار نمی کنیم. اما ما همیشه خواهیم دانست که امید به خدا عیسی که گناه را شکست داد. روزی خواهد شد که برمی گردد و بعد همه چیز خوب خواهد شد. تا آن زمان به عیسی نگاه کنید و برای او زندگی کنید. آمین.